هاشه، بزا بین ما همیشه یه نفس فاصله باشه. رفتن تو نمیتونه تو رو از دلم بگیره، تو به هر راهی که میری پای من سمت تو میره. رفتن تو یه طلوعه تا تمام تو ببینم، ریشه کن تو باور من، من زمینم، سهم من از تو همین بود پای عشق تو بشینم. تو چه باشی چه نباشی من همینم. دریای تو با من پر نمیشه با سرابم، ای تمام حسرت من، من کجای این عذابم. واسه من هر جا تو باشی آخر دنیا همون جاست. رفتنت نبودنت نیست، رفتنت ادامه ما. ریشه کن تو باور من، من زمینم، سهم من از تو همین بود پای عشق تو بشینم. تو چه باشی چه نباشی من همینم.
ملت مسلمان با چهره خون آلود از وسط میدان نبرد امت اسلامی را به یاری می طلبد.
خاکی به وسعت جهان اسلام، این خاک مقاوم، خاک مقاومت.
خاک مقاومت.
جنگ 33 روزه که در سال 2006 میلادی توسط اسرائیل علیه لبنان به ویژه حزب الله صورت گرفت، از تحولات مهم و تأثیرگذار منطقه خاورمیانه است. در سال 1985 میلادی اسرائیل به علت مقاومت مردم لبنان شروع به عقب نشینی از شهر صیدا کرد. در یک گردهمایی رسمی در 16 فوریه 1985 که به مناسبت اولین سالگرد شهادت شیخ راغب حرب در حسینیه شیاح در بیروت برگزار شد، حزب الله با صدور یک نامه سرگشاده و تبیین اهداف و راهبردهای خود برای اولین بار اعلام موجودیت کرد. پس از اعلام موجودیت، رهبران حزب الله از بقا به بیروت آمدند و شورای حزب الله در زاهیه مستقر گردید.
3 اسفند 1370، تفاحتا، جنوب لبنان.
ونعاهد روح امامنا الخميني رضوان الله عليه كما نعاهدك سيدي ايها الامام القائد السيد علي الخامنائي.
همسر و پسر خرد سالش توسط ارتش اسرائیل به شهادت رسیدند. یک روز بعد سید حسن نصرالله به عنوان دبیر کل جدید حزب الله معرفی شد.
و یحتم اراده الجهاد.
نصرالله تا آن زمان 31 سال بیشتر نداشت، اما اتفاقات زیادی را تا آن سن تجربه کرده بود. او در توصیف کودکیش میگوید روزهای عید و تعطیل را نمی شناختیم و نمی دانستیم یعنی چه. گردش و تفریح که نزد فقرا نیز عرف جا افتاده بود در خانه ما وجود نداشت و این در نتیجه فقر بود. نصرالله 15 ساله بود که جنگ داخلی لبنان شروع شد. چندی قبل از شروع جنگ خانواده نصرالله برای رهایی از مشکلات معیشتی از جنوب لبنان به بیروت مهاجرت کرده بودند. به همین خاطر از نزدیک شاهد جنگ. مدتی بعد خانواده نصرالله برای رهایی از آتش جنگ به روستایشان بازوریه در جنوب لبنان بازگشتند. در خلال همین جنگ امام موسی صدر گروه عمل را برای دفاع از شیعیان تشکیل داد. نصرالله مسئول تشکیلاتی از جنبش عمل در روستایشان بود و همین مسئولیت سبب آشناییش با مصطفی چمران شد. دیماه 1358 سید حسن و جمعی از طلبه ها پیاده راهی کربلا می شوند تا در مراسم اربعین حسینی شرکت کنند، اما ارتش عراق کربلا را محاصره کرده و زائران را به خاک و خون می کشد. در بازگشت به نجف ضد اطلاعات عراق تعدادی از طلبه ها را دستگیر می کند. آیت الله صدر و آیت الله حکیم جزو بازداشت شده ها هستند. همین اتفاق باعث می شود نصرالله عراق را به مقصد لبنان ترک کند. نصرالله و دوستانش در لبنان حوزه علمیه بعلبک را تأسیس کردند. در آن ایام نصرالله و دیگر طلبه ها با یک ماشین برای تبلیغ به روستاها می رفتند. خرداد 1361 در حالی که مردم دنیا سرگرم 12th جام جهانی فوتبال در اسپانیا بودند، اسرائیل به لبنان حمله کرد و سه روزه تا بیروت رسید. دومین پایتخت عربی به دست اسرائیل افتاد. با درخواست شخصیت‌های اسلامگرای لبنانی از ایران برای مقابله با اسرائیل، بخشی از لشکر 27 محمد رسول الله سپاه و بخشی از تیپ 58 ذوالفقار ارتش با فرماندهی احمد متوسلیان وارد سوریه شدند. هنوز شرایط برای انجام عملیات نظامی مهیا نشده بود که امام به نیروهای ایرانی دستور داد تا به کشور بازگردند. قوای ایرانی به جز تعداد اندکی به کشور بازگشتند. سید حسن نصرالله به عنوان مدیر اجرایی حزب الله چندین بار به ایران سفر کرد و ملاقاتهایی با امام خمینی و آیت الله خامنه ای انجام داد. سال 1368 سید حسن نصرالله برای تکمیل تحصیلاتش به قم مهاجرت کرد، اما 3 ماه بعد با شروع درگیری های حزب الله و عمل او مجبور شد به لبنان بازگردد. با میانجیگری ایران و سوریه این درگیری بعد از 1 سال خاتمه یافت.
از زمان اعلام موجودیت تا سال 1989 حزب الله درگیر جنگ با اسرائیل و همچنین جنگ‌های ناخواسته با سوریه و جنبش عمل از گروه‌های شیعی مقاومت لبنان شد. اما در سال 1989 با ایجاد آرامشی نسبی حزب الله ساختاری جدید برای اداره خود ترسیم کرد. در این تغییرات شیخ صبحات طفیلی به عنوان اولین دبیر کل حزب الله انتخاب گردید. در سال 1992 اتومبیل سید عباس موسوی توسط موشک بالگرد اسرائیلی مورد اصابت قرار گرفت و دبیر کل به همراه همسر و فرزندش به شهادت رسیدند. پس از شهادت او سید حسن نصرالله به سمت دبیر کلی حزب الله لبنان رسید.
لو قتلنا جميعا لو استشهدنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا، لم نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية.
خرداد ماه 1379 افسانه شکست ناپذیری اسرائیل به پایان رسید. آنها با شکستی تاریخی از حزب الله لبنان را ترک کردند. در سال 1385 اسرائیل جنگی تمام عیار با هدف نهایی حذف حزب الله را شروع کرد. اما پس از 33 روز این سید حسن نصرالله بود که به عنوان پیروز جنگ در بیروت سخنرانی کرد.
ان اسرائيل هذه التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه والله هي اوهن من بيت العنكبوت، والله هي اوهن من بيت العنكبوت.
12 ژوئیه 2006 میلادی جنگ 33 روزه کلید خورد. ارتش اسرائیل از هوا و زمین به لبنان و مقاومت حزب الله حمله کرد.
لبنان در حمله ارتش اسرائیل در خون و آتش می‌سوزد. جنایات صهیونیست‌ها در صبرا و شتیلا هر انسان با وجدانی را خشمگین و متنفر ساخته است. قلب امام همچون دل امت اسلام از این ظلم و جنایت صهیونیست‌ها به درد آمده است.
ما این دردها را کجا ببریم؟ این مصیبت‌ها را پیش کی ترک کنیم؟ این سکوت‌هایی که تشویق می‌کند ستمکاران را باید به کی عرضه کنیم و از کی بخواهیم که عنایت کند و این سکوت‌ها را بشکند؟ جمعیتتون کم است، ثروتتون کم است، نفتتون ناچیز است، همه امکانات هست لکن یک چیز نیست و اون ایمان است.
اجاره سرا قصر انحصار شهر قصر قهط آفتاب روزه بند هالیوود در کف اوانجلیز انفجار چشم ها در شیوع هیپنوتیز گینس شکنجه ها دومینوی قتل عام قتل عام کودکان مدال افتخار زندگی به تو شده در هزار ها مزار.
گفتگو می‌کنم با جناب آقای اسداللهی کارشناس مسائل منطقه.
اسرائیل در سال 1962 هجری شمسی دو هفته پس از آزادسازی خرمشهر اسرائیل حمله کرد و قسمت معظمی از لبنان اشغال کرد. خب ایران تو سپاه پاسداران اعزام شد برای کمک به مردم لبنان و در شکل‌گیری مقاومت علیه اسرائیل و در این مدت طولانی یعنی بین 1982 تا 2003 خب پیروزی بسیار بزرگی به دست اومده بود، مثل پیروزی تاریخی سال 2000-1379 که ارتش اسرائیل مجبور شد بعد از 18 سال اشغالگری در خاک لبنان بدون هیچ گونه امتیازگیری از دولت لبنان که ضعیف‌ترین دولت جهان عرب هم به حساب می‌آمد مجبور شد خاک لبنان رو ترک کنه و یه جای کوچکی باقی مونده، ولی معظم اون قسمتی که اشغال بود تخلیه شد. خب این یک پیروزی تاریخی هست که خودش در جای خودش یک نقطه عطف بود. خب وقتی که در جنگ‌های قبل از جنگ 33 روزه وقتی که جنوب بمبارون می‌شد شیعیان مهاجرت میکردن، میامدن پیش حالا بستگانشون در زاهیه یا در بقا یا جای دیگه منتشر میشدن و در امان بودن. تا معمولا جنگ هم خیلی طولانی نبود، یه هفته یا مثلا خیلی دیگه طول کشید، جنگ 16 روزه بود. اما در جنگ 33 روزه خیلی چیز عجیب اتفاق افتاد. هر تمام نقاطی که شیعیان بودن بمبارون میشد، هیچ نقطه‌ای وجود نداشت که شیعیان در اون حضور داشته باشن و این مستثنا شده باشه از جنگ. خب دیگه جایی نبود که اینا شیعیان مهاجرت کنن، از تیررس آتش اسرائیل در امان باشن. و اینم اتفاق جنگ 33 روزه یک سال و نیم بعد از ترور حریه اتفاق افتاد، در اوج اختلافات داخلی لبنان بود که مناطقی که تحت عنوان گروه تحت سیطره گروه 14 مارس بود، خب راه نمیدادن به مهاجرین جنگی شیعه. مناطق 8 مارس هم بله میرفتن، ولی خب خیلی هاش اصلا مورد هدف قرار بود. خب اینجا یک دفعه حزب الله با یک وضعیت جدیدی روبرو شد، یک جنگ بسیار سخت، ویرانگر. هر روز شاید نزدیک 7-8 برج مسکونی 10 طبقه رو با خاک یکسان میکرد اسرائیل و یک وضعیت بسیار بسیار سختی پیش اومده بود. اسرائیلی‌ها تلقیشون بود که ظرف یک هفته کارو تموم میکنن، و جالب اینجا بود ظرف یک هفته بانک اهدافشون تموم شد، یعنی هر چی هدف میدونستن از حزب الله همه رو زدن. اما دیدن که هیچ اتفاق نیفتاد، حزب الله داره همچنان با قدرت جنگ رو ادامه میده و هیچ از کادرهای اصلیش هم کسی هم شهید نشده بود. و درسته یک فشار شدیدی رو حزب الله بود رو بس مهاجرین جنگی، که حزب الله یه نگرانی براش پیش اومد به این معنا که کیان شیعه، موجودیت شیعه در لبنان داره در خطر اضمحلال قرار گرفته. یعنی اگه جنگی طوری ادامه پیدا کنه اصلا دیگه جای کلا شیعه نابود خواهند شد. اینجا واقعا با اینکه حزب الله داشت با تمام قدرت می‌جنگید، اما یک سوال مهم براشون پیش اومده بود که چرا اسرائیل این دفعه متفاوت از دفعه قبل داره می‌جنگه. بعدها مشخص شد که اسرائیل‌ها این طراحی این جنگ رو، جنگ ویرانگر رو آماده کرده بودن برای مهر ماه همون سال 1385 و داشتن آماده می شدن برای این جنگ. چرا؟ طبق همون مطلبی که گفتم، یعنی بعد از تحولات 2003 آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن واقعا به ایران و سوریه حمله کنن، اما می دونستن که اگر به ایران حمله کنن حزب الله هم وارد جنگ خواهد شد و ضربات کوبنده‌ای به اسرائیل خواهد زد. تصمیم گرفته بودن که اول در یک جنگ غافلگیر کننده حزب الله رو نابود کنند، وقتی خیال اسرائیل راحت شد اون موقع حمله علیه ایران انجام بشه. خب این آماده شد برای مهر ماه. وقتی حادثه اسیرگیری انجام شد، اسرائیل به این فکر نشستن که خب این خوبه، بهانه خوبیه، ما بیایم 3 ماه زودتر، با اینکه آمادگی هم خودشون نداشتن، گفتن 3 ماه زودتر آماده شروع کنیم، چون دنیا میپذیره، میگن آقا حزب الله شروع کننده جنگ بوده. اینه که در این شرایط شروع کردن با این هدف. و اتفاقا هم اینو بگم برای هموطنان که در واقع لبنان یک پایلوتی شده بود، یک جامعه نمونه‌ای شده بود برای این نوع جنگ، که چون اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها تو بحث هسته‌ای خب اطلاعات و منافقین لو داده بودن که آقا در نتنز، در فردو اینا، ایران تمام صنعت هسته‌ایشو برده در دل کوه‌ها زیر استحکامات بسیار قوی و بمب‌های عادی به این اثر نمی‌کنه. اینه که آمریکایی‌ها در حال تهیه بمب‌های بودند، بمب‌های ضد استحکامات که با این بمب‌ها حمله کنند. نمونه‌ای از این بمب‌ها و موشک‌ها رو به صورت گسترده در جنگ 33 روزه استفاده کردند. و در این جنگ بود که شما اونجا می‌دیدید که مثلا موشک‌هایی رو به کار می‌بردن که این موشک‌ها به قدر قدرتمند بود که مثلا یک برج 10 طبقه‌ای که بود از سقف وارد می‌شد، مستقیم میرفت تا زیر زمین بدون که منفجر بشه، در زیر زمین منفجر میشد، خلأ ایجاد میکرد. یک دفعه یک برج 10 طبقه مچاله میشد روی زمین در کمتر از 30 ثانیه. و این چیز خیلی عجیبی بود، چون من خودم در جنگ 33 روزه لبنان بودم، اینو به عینه دیدم. مثلا بمبارانی که با هواپیما شد عادی بود، یا حتی ناوچه ها میزدن مثلا 2-3 طبقه از بین میرفت، ولی موشکاری که میزدن کاملا این برج ها در از 30 ثانیه کف خیابون بود، هیچی ازش جز ویرانی چیز ازش باقی نبود. اینها نمونه های از این بمب هایی بود که قرار بود در ایران علیه استفاده بشه. بله خب، و فکر میکردن که خب با این اصلا حزب الله نابود خواهند کرد. در این جنگ 33 روزه 250 برج رو فقط در زاهیه از بین بردن. فقط. حالا به غیر از مناطق جنوب و بقا که بمبارون شدید شد، ببینید حجم ویرانی چقدر شدید بود. این بود که واقعا حزب الله یک سوال بزرگ براش پیش اومده بود که با اینکه داشت با شجاعت و با اطمینان می‌جنگید، ولی این گفت خب آینده چه خواهد شد.
شکست ابهت منطقه‌ای اسرائیل و تشییع مردم منطقه اعم سوری، لبنانی و فلسطینی در برابر اسرائیل، پیروزی مردم غزه در جنگ 22 روزه و 11 روزه را میتوان از تأثیرات مقاومت حزب الله و جرأت مردم مسلمان منطقه علیه اسرائیل دانست. تجاوزات اسرائیل خصوصاً در مورد استفاده از سلاح‌های ممنوعه و حمله به قانا، چهره خبیث این رژیم را بار دیگر برای جهانیان روشن ساخت و باعث شد تا اسرائیل نتواند از حمایت‌های جهانی به نفع خود استفاده کند. مردم و حکومت لبنان تا ابد وامدار حزب الله هستند. این حقیقت روشن شد که خلع سلاح حزب الله به معنای از بین رفتن استقلال و موجودیت لبنان است و تنها خلع سلاح یک گروه شبه نظامی نیست. در منطقه گرایش به حزب الله و تشیع بسیار اوج گرفت تا حدی که علمای دیگر فرقه های اسلامی احساس خطر کردند. مردم منطقه دوباره متوجه شدند که راه مقابله با اسرائیل مذاکره نیست، بلکه مقابله نظامی است.
خود اسرائیلی ها بعد از جنگ یک کمیته درست کردن به نام کمیته وینوگراد برای بررسی این جنگ. اسرائیلی ها یه عادتی دارن، به قول آقای سباستان اسرائیل عادت خوبی هست، یعنی خودشون نقد ذاتی میکنن، نه خودشون نقد میکنن. اینا هر جنگی رو میان بررسی میکنن نقطه ضعفشون کجا بوده، نقطه قوتشون کجا بوده. این کمیته وینوگراد یک گزارش بسیار مفصل و دقیقی تهیه کرد که بعضی بخشاش هم اصلا هیچ وقت علنی منتشر نشد. در اونجا به این مسئله پرداختن که ما در سال 2000 لبنان رو ترک کردیم، ما یعنی اسرائیلی ها، ولی در سال 2006 که برگشتیم با حزب الله جدیدی روبرو شدیم. این حزب الله 2000 نبود.
خب این جدید رو اونا چی تعریف میکردن خودشون؟
یعنی قدرت نظامیش بسیار افزایش پیدا کرده بود از نظر توان موشکی، از نظر توان مخابراتی. این خیلی جالبه، حالا من بگم براتون. ببینید آمریکایی تو جنگ علیه عراق اولین کاری که کردن علیه ارتش عراق سیستم مخابراتی و ارتباطاتی عراق رو به طور کامل نابود کردن، طوری که ارتباط وزارت دفاع عراق و ستاد مشترک ارتش عراق با لشکرها در سراسر عراق قطع شده بود، به گونه ای که وزیر دفاع عراق می اومد جلوی دوربین الجزیره و شبکه ها مصاحبه می کرد، از اونجا دستور میداد به فرمانده لشکر بسته که مثلا فلان کارو بکنه، و چون دیگه اصلا ارتباط از بین رفت. خب اینم دیگه ارزشی نداره وقتی شما دستور میدی که دشمنم بدنیو. اما نکته عجیب تو جنگ 33 روزه این بود، حزب الله از سیستم مخابراتی و ارتباطاتی برخوردار بود که تا روز آخر جنگ، یعنی بعد از 33 روز جنگ، بعد از ویرانی های بسیار گسترده که اکثر دکلای مخابراتی رو اسرائیل زدن، حتی دکلای آنتنای تلویزیونی، ارتباط آقای سیدحسن نصرالله از قلب زاهیه حومه جنوبی بیروت با خط مقدم جبهه در بنت جبیل برقرار بود، و اینا این شده بودی که از رمزهای که اسرائیل دنبال کشف این رمز بودن که این چیه، این چه سیستمیه که حزب الله از اون برخوردار هست. و حتی بعد از جنگ 33 روزه یک هیئت کارشناسی از آمریکا اومد که اینو بررسی کنه که این چیه، اینو از کجا به دست آوردن اینها، که تا روز آخر تمام موشکایی که شلیک میشد تعدادش آقای سیدحسن نصرالله امروز مثلا 20 تا بزنید، امروز 15 تا بزنید، 35، اینقدر این سیستم ارتباطاتی برقرار بود. اینم یه قدرت دیگه بود. و قدرت برتر دیگه سلاحایی رو تو این جنگ ارتش حزب الله به کار برد که اسرائیلی‌ها که ادعا میکنن همیشه میگن ما سیطره اطلاعاتی بی‌نظیر داریم بر جهان عرب، غافلگیر شدن. یکیش موشک ساحل به دریایی بود که اون ناو سائر اسرائیلی رو زدن و اتفاقا کار جالبی هم حزب الله کرد، تلویزیون المنار به صورت پخش مستقیم این رو در این صحبت وسط صحبت های آیت‌الله نصرالله که ایشون گفت همین الان که من با شما صحبت کنم در دریا این ناوچه رو بچه های حزب الله زدن. خب این اینقدر شوکی بود برای اسرائیل که اعلام کردن که نه، این موشک رو افسران سپاه شلیک کردن به حزب الله. یعنی میخواست به این بالاخره این شکست رو به یه نوعی به قدرت خارجی نسبت بده که آقا حزب الله نمیتونه اصلا همچین موشکی رو شلیک بکنه، حتی اگر داشته باشم این یه کار خیلی تخصصی هست. نکته دیگه روی روزهای آخر جنگ اتفاق افتاد که اینجا خوبه اینو بگیم. ببینید سوریه نقش بسیار مهمی ایفا کرد در جنگ 33 روز، بسیار مهم. یکی از کارهایی که کرد این بود که انبار مهماتش رو باز کرد بر روی حزب الله و موشک‌های بسیار پیشرفته‌ای به حزب الله داد که در جنگ 33 روز استفاده شد. یکی از معروف‌ترین موشک‌ها موشک‌های کورنت بود. موشک کورنت این موشک روسی ضد زره هست که سوریه داره، ایران که نداره، ایران این موشک نداره چون سلاح روسی نداشت اون زمان. خب این رو سوریه گذاشت در اختیار حزب الله. حزب الله در روز آخر جنگ که ارتش اسرائیل با تمام توان ستون‌های تانکش وارد جنوب لبنان شدن و اون از بنت جبل به مشکل خورده بودن، اومدن از یک منطقه به نام وادی حجیر وارد شدن که بیان خودشونو برسونن به رودخونه لیتانی و اون منطقه رو کلا دوباره اشغال کنن. در وادی حجیر این منطقه تبدیل شد به کشتارگاه هم تانک ها و هم خدمه تانک های اسرائیلی. و جالب اینجا بود این تانک ها تانک های میرکابای 4 اسرائیل بود که اسرائیلی ها این رو به عنوان افتخار صنایع دفاعی خودشون معرفی کرده بودن به دنیا. چندین کشور با این اسرائیل قرارداد بسته بودن از جمله ترکیه که تعداد زیاد این تانک ها رو بخرن. اسرائیل ها ادعا میکردن که هیچ موشک ضد ذره ای تو دنیا نیست که این تانک رو بتونه منفجر کنه. اما بلایی به سرشون اومد در وادی حجیر. یعنی برادران حزب الله آنچنان حرفه‌ای و دقیق و شجاعانه این موشک‌های کورنت رو استفاده کردن و این موشک‌ها هم قابلیت فوق‌العاده‌ای داشت، به راحتی در زره تانک‌های اسرائیلی نفوذ می‌کرد و در داخل تانک منفجر می‌شد، طوری که تمام خدمه تانک کشته می‌شدن. 48 تا تانک از بین رفت با تمام خدمه‌اش و معروف شد به تابوت‌های آهنین. خود اسرائیلی اسمش رو گذاشتن تابوت آهنین، طوری که ترکیه بعد از جنگ قراردادش لغو کرد با اسرائیل و اعلام کرد دیگه نه. خب این توانایی‌هایی بود که حزب الله بین 2003 تا 2006 به دست آورده بود.
حزب الله در برابر اسرائیل را می توان تحقق وعده خداوند در قرآن دانست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اساس حزب الله لبنان بر مقاومت بر کلام حق در مقابل باطل است. آنچه از پیروزی در مقابل رژیم غاصب برای این گروه شبه نظامی به دست آمده را می توان در کلمه مقاومت خلاصه کرد.
ما خاک حاصل خیز، خاک لاله خیزیم، ما آسمونیم، آسمون لاجوردیم، هم زنده ایم از عشق میهن، هم شهیدیم، هم عاشق صلحیم و هم مرد نبردیم.